تشکر آقای اند و به شما سلام شنونده های گرامی. مقامات ارشد افغان و هندی تفاهم نامه همکاری ها در بخش آموزش پلیس افغان را امضا کردند. یاد بود از ششمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، و آزادی ده ها زندانی افغان از زندان های ایران. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. تفاهم‌نامه آموزش پلیس ملی افغان میان کابل و دهلی نو امضا شد. ایران بیش از 200 زندانی افغان را به حکومت افغانستان سپرد و رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه خود در انقره ملاقات می کند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. یک تفاهم‌نامه میان کابل و دهلی نو امضا شد که بر اساس آن هندوستان پلیس ملی افغانستان را آموزش می‌دهد. این تفاهم‌نامه در حضور رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم هندوستان به امضا رسید. در ملاقات میان این دو مقام روی مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بحث شد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، در تماس تلفنی از دهلی نو به رادیو آزادی گفت:
به این شخص یک تفاهم نامه میان افغانستان و هندوستان به امضا رسید و بر اساس او هندوستان پلیس ملی افغانستان را آموزش می دهد و در عین زمان همکاری هایی که در گذشته و از مدت زمان های بین هند و افغانستان در بخش نظامی ادامه داره روی همکاری هم یک بار دیگه تاکید صورت گرفت.
به گفته آقای رحیمی، قرار است رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور هندوستان نیز ملاقات کند. رئیس جمهور افغانستان حمله طالبان مسلح بالای ساختمان ولسوالی معروف ولایت قندار را شدیداً محکوم کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی نوشته که گفته است ترورستانی که توان مقابله رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را ندارند دست به عملات بالای تاسیسات دولتی میزنند. 12 تن از نیروهای امنیتی افغان زمانی کشته شدند که طالبان مسلح ساختمان ولسوالی معروف ولایت قندار را دیشب هدف قرار دادند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید در مورد شفافیت انتخابات پیشرو در کشور نگران است. صلاح الدین ربانی که امروز در مراسم ششمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح صحبت میکرد، از نهادهای مسئول خواست تا در این زمینه جدی باشند.
هر انتخاباتی که از سلامت و شفافیت لازم برخوردار نباشد عامل مشکلات است و ما از این ناحیه در مورد انتخابات پیشرو نگران هستیم و از نهادها و از سازمانهای مربوط و دخیل می خواهیم در تأمین انتخابات شفاف و قابل قبول جدی باشند.
به گفته آقای ربانی، هر گونه تقلب در پروسه انتخابات سلامت کشور را با بحران روبرو می کند. حکومت ایران 205 افغان را که بر ارتکاب جرایم مختلف در ایران بازداشت شده بودند امروز به حکومت افغانستان سپرد. در این میان یک زن نیز شامل است. تفاهم‌نامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان در سال 1386 به امضا رسید که بر اساس آن تهران تا کنون 600 زندانی افغان را که بیشترشان به جرم انتقال مواد مخدر در آن کشور بازداشت شده بودند به افغانستان انتقال داده. ترکیه به حکومت عراق گفته که در رابطه به صادرات نفت خام تنها به حکومت مرکزی عراق معامله می کند. دفتر صدر اعظم عراق این را امروز با نشر یک اعلامیه گفت. در اعلامیه دفتر ایدرالعبادی گفته شده که بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، در مکالمه تلفنی که با آقای عبادی داشت تعهد کرده که کشورش از تمامی فیصله های حکومت مرکزی عراق حمایت می کند. او این را در اشاره به امپرسی اخیر که در منطقه کردستان عراق صورت گرفت گفته است. در این اعلامیه گفته نشده که انقره در رابطه با صادرات نفت خام از منطقه کردستان پس از این چگونه معامله خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه قرار است امروز در انقره با رئیس جمهور ترکیه هم ملاقات کند و در مورد سوریه و عراق تبادل نظر کنند. این سفر یک روزه پوتین به ترکیه 3 روز بعد از آن صورت گرفت که دو رهبر تلفنی تماس گرفته و در مورد مسائل مختلف از جمله همه پرسی سوال برانگیز منطقه شمالی کردستان عراق صحبت کردند. دفتر رئیس جمهور ترکیه روز گذشته خبر داد که دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه و موضوعات دیگر منطقوی از جمله عراق و سوریه گفتگو خواهند کرد. و خبر اخیر این که یو افنر بنیانگذار مجله مشهور آمریکایی پلی بوی روز گذشته به سن 91 سالگی درگذشت. دفتر آقای افنر با نشر یک اعلامیه گفت که او به مرگ خود در خانه‌اش درگذشته. آقای افنر در سال 1953 میلادی انتشار مجله پلی بوی را از منزلش آغاز کرد که بعداً به پرفروش‌ترین مجله در جهان مبدل شد. اولین شماره مجله پلی بوی در دسامبر همان سال با قیمت 50 سنت با عکس مارلین منرو هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود نشر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. مقامات ارشد افغان و هندی تفاهم نامه همکاری ها در بخش آموزش پلیس افغان را امضا کردند.
همکاری هایی که مدت زمان های بین هند و افغانستان در بخش نظامی ادامه داره، روی همکاری ها یک بار دیگه تاکید صورت گرفت.
یاد بود از 6th سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح و اظهارات شرکت کنندگان این نشست.
امی افغانستان هم یک سبد گل است. اینمی هر قوم دریجا مثل اینمی هر گل واری جایگاه خود دارد. ما اگه خواسته باشیم که زیبایی ملک خود نگاه کنیم، باید گلها در پالوی هم دیگر قرار داشته.
آزادی ده ها زندانی افغان از زندانهای ایران.
11 سال حبس کشیده، حبسای متهم شده مون داده. اونایی که مثلا حبس داره اونا رو که اصلا نداده وای تازه گیرنه. 5 سال 6 سال اونا موندن دیگه. فقط ماها که حبسای متهم شده ماها رو داده.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام مجدد و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با نرندرا مودی صدر اعظم و سوشما سواراج وزیر خارجه هند در دلی جدید ملاقات کرد. به دنبال ملاقات آقای عبدالله و نرندرا مودی، یک تفاهم نامه بین کابل و دلی جدید به امضا رسید. بر اساس تفاهم نامه هند پلیس افغان آموزش خواهد داد. ستار فروخ جزئیات داره.
رئیس اجرایی افغانستان با صدراعظم و وزیر خارجه هند دیدار کرد. عبدالله عبدالله با نرندرا مودی و سوشما سواراج بعد از ظهر روز پنجشنبه در دهلی نو ملاقات کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفت در ملاقات میان عبدالله و مودی روی مسائل مختلف بحث شد.
قضایای مختلفی که مربوط روابط دو کشور میشه، از قضایای سیاسی گرفته تا اقتصادی و همکاری‌های نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جمهوری از کمک‌ها و حضور هندوستان قدردانی نمود. آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بعد از اعلان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا بر افغانستان و جنوب آسیا نیز به بحث و بررسی گرفته شد.
وزیر خارجه هند در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان روی افزایش مناسبات اقتصادی و سیاسی میان دو کشور تاکید کرده است. ریاست اجرایی می گوید که در این ملاقات سوشما سواراج حمایت هند را از افغانستان در راستای تأمین صلح و امنیت در این کشور و مبارزه با دهشت افغانی ابراز کرد. آقای رحیمی گفت به دنبال ملاقات رئیس اجرایه و صدر اعظم هند، یک تفاهم نامه نیز میان دو کشور به امضا رسید.
به این شکل یک تفاهم نامه میان افغانستان و هندوستان به امضا رسید و تبادله شد که بر اساس او هندوستان پلیس ملی افغانستان را آموزش میده و در عین زمان همکاریایی که مدت زمانهای بین هند و افغانستان در بخش نظامی ادامه داره روی همکاری هم یک بار دیگه تاکید صورت گرفت. همچنان بحث فراهمسازی قطعات مورد نیاز به هلیکوپترهای جنگی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. بحث تداعی مجروحین ارتش و پلیس ملی در هندوستان که افزایش پیدا بکنه و تمامی خواستا از طرف نخست وزیر هندوستان مورد استقبال قرار گرفت و اونا برای همکاری داره.
این تفاهم نامه را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و معین وزارت خارجه هند امضا کردند. این در حال است که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان با نقش سیاسی و نظامی هند در افغانستان مخالفت کرده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید همکاری های امنیتی میان کابل و دهلی نو به هدف مبارزه با تهدیدات مشترک است و کابل هیچ محدودیت در تماس با دهلی نو ندارد. عبدالله این سخن را بر روز پنجشنبه پیش از ملاقات با صدر اعظم هند در یک نشست خبری در دهلی جدید گفت. آقای عبدالله در مورد نگرانی پاکستان گفت روابط و دوستی با یک کشور به معنای قطع رابطه با کشورهای دیگر نیست. رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفته است افغانستان هیچگاه تهدیدی برای کشورهای منطقه نخواهد بود، اما به گفته عبدالله اگر کشور خواسته باشد که نسبت به روابط افغانستان با کشورهای دیگر حق ویتو قائل شود، مردم افغانستان اجازه نخواهند داد. وی گفته است که از کشورهای منطقه توقع دارند تا به منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارند. هند از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان به حساب می آید و تا حال تقریبا 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. هند چند بار هلیکوپتر را نیز به قوای هوایی افغانستان مساعدت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته میلادی به هنگام اعلان استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا از هند خواست که نقشش را در افغانستان افزایش بدهد. رئیس اجرایی افغانستان به هدف اشتراک در نشست تاجران و سرمایه گذاران افغانستان، هند و آمریکا و ملاقات با مقامهای هندی به دهلی جدید رفته است.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته هر اندیشی که نفاق در کشور دامن بزنه برای افغانها قابل قبول نیست. صلاح الدین ربانی این موضوع را امروز در ششمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح ابراز داشت. اکثریت سخنرانای این نشست افغانها را به همدیگر پذیری تشویق کردند. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی اقوام افغانستان به برادری و وحدت دعوت کرد. نورالله شایان جزئیات دارد.
شمار از شخصیت‌های سیاسی کشور میگن افغان‌ها نسبت به هر وقت دیگر به وحدت نیاز دارند. آنان که روز پنجشنبه در ششمین سال روز کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور از بقیه کشور و رئیس پیشین شورای عالی صلح شرکت کرده بودند تأکید کردند هر کسی که نفاق را دامن میزند قابل پذیرش نیست. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست گفت
افغانستان امروز بیشتر از هر زمانی به وحدت و مشارکت همگانی ضرورت دارد و هر تفکری که به تبعیض و نفاق دامن بزند خائنانه و از نظر مردم افغانستان مردود است.
گفتنی است که آقای ربانی عضو ائتلاف سیاسی تحت نام نجات افغانستان نیز می باشد که چند پیش از سوی او عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و تا محمد نور والی بلخ در ترکیه ایجاد شد. آقای ربانی در حال این سخنان را بیان می کند که در این اواخر شمار از رسانه ها گزارش های را به نقل از ثواب الدین مخکش یک مامور اداره امور افغانستان به نشر رساندند که در آن به مسائل قومی دامن زده شده بود. آقای مخکش پس از افشای این معلومات از وظیفه‌اش استعفا کرد، اما رئیس جمهور غنی ضمن تقبیح کردن هر گونه تبعیض در حکومت گفت که به هیچ کس اجازه نمیداد که به وحدت ملی افغان‌ها زیان برساند. هرچند مخکش در صفحه فیسبوکش این اتهامات را رد کرده، اما رئیس جمهور غنی بلوی سارنوالی دستور بررسی این قضیه را داده است. پیش از آن برخی افراد و جریان‌های دیگر نیز به مسائل قومی دامن زدند. در همین حال استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی اقوام افغانستان را به دسته گل تشبیه کرده و گفت که تمام اقوام باید در کنار هم باشند.
امی افغانستان هم یک سبد گل است. اینمی هر قوم در اینجا مثل اینمی هر گل واری جایگاه خود دارد. ما اگه خواسته باشیم که زیبایی ملک خود نگاه کنیم، باید این گلها در پالوی همدیگر قرار داشته باشد. وگر در این بین هر گل پش مرده شود، زیب و زینت همه گیر لطمه میزند.
در پیام رئیس جمهور غنی که سوی ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله به خانش گرفته شد، نیز از تلاش و فعالیت‌های برهان الدین ربانی برای صلح یاد شده است. استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین کشور و رئیس پیشین شورای عالی صلح 6 سال پیش به تاریخ 29 سنبله سوی فردی که خود را پیام‌آور صلح خطاب کرده بود کشته شد. مسئولیت کشتن وی را هیچ کس یا گروهی به عهده نگرفت.
از ششمین سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح شنیدین. با شورای عالی صلح میمانیم. این شورا بر اساس استراتژیک جدید خود در نظر دارد تا به هدف موفقیت مذاکرات صلح اجماع ملی را تشکیل بدهد. معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است در آینده نزدیک هیئت رهبری شورای عالی صلح به هدف ملاقات با مقامات، علما و جوانان جهت شریک ساختن استقامت کاری این شورا به تمام ولایات سفر داشته باشند. شماره از کارشناسای امور سیاسی ای اقدام شورای عالی صلح برای موفقیت مذاکرات صلح با مخالفین مسلح در دراز مدت مؤثر می‌خوانند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید شریک نمودن استراتژی جدید با مقامات محلی، شخصیت‌های تأثیرگذار و جوانان، عام ساختن ندای صلح و تشریح نمودن استقامت کاری این شورا با مردم از اهداف عمده سفر هیئت رهبری این شورا به ولایت خواهد بود. حتی رحمان سلیم معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت رهبری شورای عالی صلح در نظر دارد تا به هدف موفقیت مذاکرات صلح اجماع ملی تشکیل دهد.
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایات کشور سفرهای داشته باشند و اوج پالیسی و استراتژی جدید شورای عالی صلح را شریک بسازند به برای هسته‌های رهبری ولایت های مربوطه و اعضای شورای عالی صلح، متنفذین، علما، جوانان، اهم از خانما و آقایان، تا یکی اگر خواست خدا باشه ما از این طریق برسیم به یک اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
آقای سلیم افزود که کمیته های ولایتی شورای عالی صلح که فعالیت هایشان در حدود 2 سال تعلیق شده بود دوباره به فعالیت آغاز نموده و قرار است تا رؤسای آن جهت معلومات در مورد خطوط اساسی استراتژی جدید این شورا به کابل بیایند. وی گفت که شورای عالی صلح به کمیته های ولایتی 3 ماه وقت تعیین نموده تا در مورد چگونگی آغاز مذاکرات صلح با مخالفین مسلح، تشکیل اجماع ملی و ترویج فرهنگ صلح از خود ابتکار عمل نشان دهند. در غیر آن فعالیت هایشان دوباره متوقف خواهد شد. به تازگی شورای عالی صلح افغانستان از نهایی شدن استراتژی جدید این شورا خبر داد که ایجاد کمیته ویژه، سرعت بخشیدن روابط با مخالفین مسلح و استفاده از نظریات تمامی اقشار جامعه برای تامین صلح از نکات مهم این استراتژی می باشد. این در حالی است که محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه هفته جاری در ملاقات با رهبری شورای عالی صلح در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از این شورا خواست که در سراسر افغانستان برای تامین صلح تلاش کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. نای یا اداری حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گفته که فعالیت های مختلف شبکه هایی که مخابراتی در برخی ولایات سبب شده تا مردم در روشنایی معلومات قرار نگیرند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی ای اداره امروز نشست که به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات برگزار شده بود گفت که در کنار این مسئله اکثر ادارات دولتی به وقت معین معلومات در اختیار مردم قرار نمیدن، اما ریاست جمهوری افغانستان راه معلومات حق مردم دانسته و گفته که برای تحقق این هدف کارهای همه جانبه تلاش های همه جانبه صورت میگیره. نورالله شایان جزئیات داره.
نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگه در کنار ادارات دولتی فعالیت مختل شبکه های مخابراتی مانع بزرگ برای رسیدن معلومات در دسترس مردم است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز پنجشنبه در نشست به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفت که در برخی ولایات شبکه های مخابراتی برای چند ساعت فعالند و این مسئله بالای حق دسترسی مردم به معلومات تأثیر منفی گذاشته است. وی به ولایت های هلمند و کندز اشاره کرده که به گفته وی با مشکل جدی روبرواند.
وقتی ما شاهد عدم فعالیت شبکه های مخابراتی باشیم به صورت اتومات و خودکار دیگر اینترنت هم کار نمی کنه و از این معلوم میشه که در این دو ولایت حداقل ما جمعیتی دو ولایت را دسترسی به اطلاعاتشان را در 24 ساعت فقط 12 ساعت تسهیل میکنیم.
این در حال است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات به هدف تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کمپاین یک ماهه را آغاز کرد. اداره نی میگوید که یافته هایشان نشان میدهد که اکثر ادارات فعال در افغانستان دفاتر مشخص برای ارائه معلومات ندارند و یا اگر داشته باشند فعال نیست. نی که با 69 اداره دولتی مصاحبه کرده میگوید که 72% این ادارات برای ارائه معلومات در سال آیندهشان هیچ بودجه را در نظر نگرفتند. دیدبان شفافیت افغانستان این وضعیت را نگران کننده دانسته است، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در زمینه ارائه معلومات به مردم مکلف است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
معلومات خلق حق دی حکومت،
معلومات حق مردم است و حکومت متعهد است که معلومات غیر محرم را در اختیار مردم و رسانه ها قرار بدهد. اما کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید به شمول اداره امور 24 اداره دولتی از سال گذشته به این سو موارد زیاد قانون دسترسی به اطلاعات را در نظر نگرفتند. این نهادها میگویند اگر حکومت برای تطبیق این قانون ادارات را معذف نکند و به مسئولیت هایش متوجه نشود، پیروزی در این بخش با دشواری ها روبرو خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حکومت ایران 205 زندانی افغان که در زندانهای ایران بازداشت بودند امروز تسلیم حکومت افغانستان کرد. رؤسای جمهور افغانستان و ایران در سال 1386 توافقنامه‌ای را به خاطر تبادل زندانیا به امضا رسانده بودند. از آن وقت تا حال بیش از 600 زندانی افغان که بیشترشان به جرم انتقال مواد مخدر از سوی حکومت ایران به حبس ابد محکوم شده بودند به افغانستان انتقال شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات دارد.
به دنبال امضای توافقنامه میان حکومت افغانستان و ایران، این چهارمین بار است که زندانیان افغان از ایران به افغانستان منتقل می شوند. سارنپال عزیزمت سرباز رئیس سارنواری نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنواری افغانستان و رئیس هیئت افغانی در این پروسه از انتقال 205 زندانی افغان به شمول یک زن از ایران به افغانستان سخن می زند.
امروز با تصحیح از موافقتنامه انتقال مبوسین میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که برای بار چهارم در بین هر دو کشور مریض شده و اجرا شده، ما تانستیم که به تعداد 205 5 نفر از ادبای جمهوری اسلامی افغانستان در استان‌های مختلف یا ولایت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در تهران عمل جمع‌آوری و بالاخره امروز در سرحد بین اردو کشور منتقل بسازیم.
بیشتر این زندانیان به جرم انتقال مواد مخدر از سوی حکومت ایران به حبس‌های طویل المدت و ابد محکوم شدند. برخی از زندانیان منتقل شده از ایران به افغانستان از این پروسه انتقاد کرده میگویند که آنان دوران حبسشان را در زندان‌های ایران سپری کرده و حکومت ایران به جای آزادیشان آنان را شامل این پروسه ساخته است. غلام رسول و بشیر احمد دو تن از این زندانیان
11 سال حبس کشیده، حبسای متهم شدم ولی داده. اونایی که مثلا حبس داره اونا را که اصلا نداده وای تازه گیرم نه. 5 سال 6 سال اونا ماندن دیگه. فقط ماها که حبسای متهم شدم ماها را داده.
اما حبسایشان کشیدن یعنی از ای سال به کم دو ماه نیست. یعنی از ای سال یعنی کم کم ای ساله. دیگه 9 سال 10 سال 14 سال 15 سال 14 سال نه ما آزادن دیگه راضی نیستیم آقا همه انصراف دادیم ما نمیامدیم اجباری آوردن آقا.
سید کمال عبداللهی مشاور معاون وزارت عدلیه ایران و رئیس هیئت ایرانی در این پروسه بر تداوم تبادل زندانیان دو کشور تاکید می‌ورزد. او تاکید می‌کند که شماری از اتباع ایرانی به جرم مواد مخدر، سرقت و برخی از جرایم عادی در زندان‌های افغانستان زندانی هستند.
محکومین ایرانی رو از افغانستان منتقل کردیم به زندان‌های ایران که حدوداً 39 نفر بوده. انتظار داریم دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم قول و مساعدتی که به ما دادن و دوستان در ایران انشالله در مراحل بعدی ما شاهد انتقال محکومین ایرانی باشیم تا بهتر هم اینا خانواده هاشون از نزدیک زندانیان خودشون رو ملاقات کنن، هم از باب عاطفی هم از باب مسائل انسان دوستانه و بشر دوستانه. به هر حال بهتر خواهد بود دو کشور به این مسئله ادامه بدن که قطعا ادامه خواهد یافت.
عزیز احمد سرباز رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنوالی افغانستان میگوید بیش از 70 تن از اتباع ایرانی به جرایم مختلف در زندانهای افغانستان زندانی بودند که حدود 50 تن آنان بر اساس توافقنامه دو جانبه میان دو کشور به مقامات ایرانی تحویل داده شدند. یک مقام لوی سارنوالی افغانستان که نخواست نام آن گفته شود بر رادیو آزادی گفت که بیشتر محبوسین ایرانی به جرم جاسوسی در افغانستان زندانی اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، یقین کامل دارم که روز یک بار یا حداقل در دو روز یک بار یا هفته یک بار به صفحه اینترنتی گوگل سر میزنین و معلومات مورد نیازتون به دست میارین. سپتامبر امسال مصادف است با 19 سال ایجاد سیستم تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل که سیستم جستجو و دسترسی به اطلاعات در سطح جهان دگرگون ساخت. ای گوگل چگونه ایجاد شد و چی اهمیت دارم؟ از همکارم آرش همایون بشنوین.
در سال 1997 میلادی لری پیج یکی از مؤسسان آینده گوگل به پوهنتون سنفورد رفت تا دکترایش را در رشته کامپیوتر ساینس تعقیب کند. از بین آن همه مؤسس این پوهنتون به طور تصادفی به سرگی برین مؤسس آینده دیگر گوگل وظیفه داده شد تا در آشنایی با محیط پوهنتون لری پیج را کمک کند. این تصادف آغاز همه چیز بود. این دو محصل برای رسیدن به یک هدف مشترک تصمیم گرفتند. این هدف تنظیم اطلاعات و فراهم آوری دسترسی به آن در سطح جهان بود. این تصمیم سرگی برین و لری پیج منجر به تأسیس شبکه تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل شد و آنها نخستین دفترشان را در گاراژ خانهشان افتتاح نموده و به کار آغاز کردند. اینک 19 سال از آن زمان می گذرد و دفتر مرکزی گوگل که از گاراژ یک خانه آغاز شده بود در یکی از زیباترین و قیمتی ترین مناطق کالیفرنیا در امریکا موقعیت دارد. حدود بیش از نصف نفوس کره زمین یعنی بیش از 4.5 میلیارد تن در 160 کشور جهان از شبکه تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل استفاده می کنند. در شبکه جهانی اینترنت گوگل بیشترین استفاده کننده را دارد. 72,053 کارمند برای شرکت تکنولوژی گوگل کار می کنند و سرمایه آن در ماه دسامبر سال 2016 میلادی 89.46 میلیارد دلار بود. گوگل دیگر امروز صرف یک سیستم تنظیم و دسترسی به اطلاعات نیست، به بزرگترین شرکت تکنولوژی مدرن در سطح جهان تبدیل شده است و در عرصه‌های مختلف تکنولوژی از موترهای بدون راننده تا عینک‌ها و لنزهای هوشمند گرفته تا تحقیقات در عرصه‌های مختلف علمی و تکنولوژی مدرن، تشویق و انکشاف آموزش و نوآوری در سطح جهان فعالیت دارد.
در حالی که گوگل به شما معلومات در مورد هر چیز میته، فراموش نکنین که رادیوی آزادی کم از گوگل نیست و هر روز از هفت صبح تا هفت شام تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها را به شما میته و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شدیم. ما زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.